بسم الله الرحمن الرحیم.
تبریک عرض میکنم ایام میلاد مبارک خاتم الانبیاء رو که صلوات خدا بر او باد، اهل بیت او و اصحاب منتجب او. معمولا برای اختلاف بین مسلمین باید دلیل آورد، منتها اونقدر جریان سازی علیه امت اسلام و وحدت امت شدید از طرف دشمنان دانا و دوستان نادان که شرایط جوری شده مثل که باید برای وحدت دلیل های آورد. کسی که با منطق قرآن و سنت آشنا باشه میدونه که اینقدر این مسئله ضرورت و وجوب این مسئله به لحاظ شرعی بیان و واضح است، جزء ضروریات یک روغن عمو در کسی نبوده بزنه که میگفتن یکم روغن می آورد، اصلا دیگه جا نیست. کسی که با منطق قرآن شریف و منطق سنت پیامبر آشنا باشه میدونه این به لحاظ شرعی جزء ضروریات دینه و انکار این ضروری، انکار یکی از ارکان اصلی اسلام و قطعیات قرآنی است. اگر اهل عقلم باشد، جز همی عقلاء عالمم باشد، باز میفهمه که به لحاظ عقلی هم وحدت بشری در درجه عام و وحدت در درون امت به نحو خاص اگر بدیهی نیست، نزدیک به بدیهی است. بنابراین اگر کسانی استدلال میخوان بیارن، باید استدلال بیارن بر عدم وحدت، برای مخالفت با اتحاد امت باید دلیل بیارن. از اونم خیلی گذشته الان. خب نمیذارن که این آقا از اون میگه. منتها اونقدر تهدیدها، حماقتها، کینه‌جویی‌ها، ناجوانمردی‌ها و جهل‌ها زیاد شده که میخوان طوری تلقین بکنن که انگاری اصل بر اختلاف مذاهب اسلامی است در حد دشمنی، و بعد اگر کسانی طرفدار وحدتن اونا باید دلیل بیارن، استدلال کنن که چرا وحدت. این یعنی که فضاسازی های مسموم در حدی کم سابقه در تاریخ اسلام در صورت میگیره. در طول تاریخ همیشه اختلاف بین نه فقط مردم عادی و مذاهب اسلامی، بین بزرگان جهان اسلام بوده. اختلاف نظر در تفسیر فلان آیه، در صحت اون حدیث، در معنای اون آیه یا حدیث دیگه، در تحلیل قضایای مختلف تاریخ اسلام اختلاف نظر همیشه بوده. اما تبدیل این اختلاف به ستیز، تبدیل تفاوت به ستیز، تبدیل اختلاف نظر به تنش و درگیری در کمتر مقاطعی از تاریخ امت اسلام، کمتر وقتی به این شدت بوده و تا این حد وحشیانه. از منابع واحدی بلندگوهای متعدد دارن سمپراکنی میکنن، ظاهرن علیه یک دیگر به مذاهب هم دیگه، به مقدسات هم دیگه اهانت میکنن، ولی در واقع پشت پرده هر دو دستگاه فحاش، بی ادب و تکفیری به نام شیعه و به نام سنی از یک مبدأ دارن هدایت و تقضیه میشن. پشت صحنه اینا تو یه اتاق فرمانه، این عروسک های خیمه شب بازی از یک جا هدایت میشن. هدف در هر صورت، هر مذهبی، طرفداران هر مذهبی هر جا دست بالا رو پیدا کنن به لحاظ قدرت مادی و هر جا دست پایین رو پیدا بکنن، در هر صورت به ضرر اسلام. از هر طرف که شود کشته به سود دشمنان اسلامه. اونا میخوان این درگیری هرچه بیشتر تشدید بشه، ادامه پیدا کنه، گسترده بشه و هر موضوعی که بر سرش کوچکترین اختلاف نظری بوده یا هست این تبدیل بشه به یک نقطه دعوا و تکفیر و چالش. ادبیات های اینا مشابهه، یعنی یک کسانی به نام شیعه که امروز به نام شیعه انگلیسی یا لندنی بیشتر شناخته میشن، افراد خاصی هم نیستن، حالا بعضیا روی یکی دو نفر اشخاص شبه مرجع و یکی و 7-8 تا کانال های ماهواره‌ای اونا فکر میکنن فقط اوناست، نه، یک جریان فکریست. و از اون طرف اینا میشن سخنگویان شیعه در حالی که خودشون مشکلات بزرگی دارن طبق مبانی شیعه. جریان های تکفیری ناسبی هم میشن سخنگوی سنی و وهابیت هم از طرف اهل سنت حرف بزنه. نه اینا در تاریخ سخنگوی شیعه بودن، نه اونا سخنگوی سنی بودن. در اغلب مسائلی که امروز میخوان از درون اونها اختلاف بکشن بیرون، اختلاف نظر رو تبدیل کنن به اختلاف عملی، در اغلب این موارد اگر کسی به منابع اصلی مذاهب اسلامی رجوع کنه میبینه که اصل مسئله، واقعیت مسئله اساساً چیز دیگریست. این اختلاف نظر میتواند باشد در عین برادری، چند خصوصیت داشته باشه. کسی نگفته که همه مذاهب باید همه اختلاف نظرشون رو بردارن، اصلا کسی هم بگه امکانش نیست. همه مذاهب سر مسائلی اختلاف داره. درون شیعه، مگر شیعه زیدی و اسماعیلی و اثناعشری مگر هم فکرن؟ مگر خود شیعه ده ها فرقه نداشته؟ درون اهل سنت مگر هر چهار مذهب بر سر مسائل فقهی هم فکرن؟ اگه بودن که چهار مذهب نمی شدن. یک زمانی صد و خورده صد و اندی مذهب اهل سنت بود، در قرن 5 هجری در زمان بنی عباس اعلام شد که مذاهب زیاد شده، اونا همه حذف میشن، ممنوع اعلام میشن، این چهار مذهب رو ما به عنوان مذاهب اهل سنت میپذیریم. خب پس اختلاف نظر هست، بوده، کسی اختلافات نمیتونه برطرف کنه. انشعاباتی که درون شیعه، درون تک تک مذاهب به وجود آمد، اختلاف فقهی هست، اختلاف کلامی اعتقادی بین اهل سنت، شما جریان‌های اشعری، ماتوریدی، همینطور مرجعه و و و می‌بینید. جریان‌های شیعه هم عقاید مختلفی داریم. داخل خود شیعه شما میایید باز در یک دوره‌ای بین اخباری و اصولی دعواست در حد دیگه همدیگر رو تکفیر کردن. عالم بزرگ شیعه عالم شیعه رو تکفیر کرده. اختلاف اخباری و اصولی شبیه به اختلاف بین اهل حدیث اهل سنت با مثلا جناب ابو حنیفه بوده. ابو حنیفه شبیه اصولیین ما بوده دیدگاهش، اهل حدیث شبیه اخباری های ما، اونا هم میگن اهل حدیث، ما هم میگم اخباری، یعنی اکتفا به ظاهر احادیث بدون دقت در سند احادیث. خب این اختلاف اصلا بین شیعه سنی نیست، داخل خود شیعه این دو تا مشرب بوده، هنوز هم هست بین اهل سنت مشربای مختلف به لحاظ کلامی و اعتقادی. همینطور مفسر بزرگ شیعه با مفسر بزرگ شیعه سر تفسیر یک آیه اختلاف داره، بین دو تا مفسر سنی هم اختلاف. گاهی میبینی نظر این مفسر شیعه و این مفسر سنی به هم نزدیکتره در تفسیر یک آیه تا نظر اون دو تا مفسر شیعه یا دو تا مفسر سنی. اغلب احکام، محکمات احکام اسلام شیعه سنی نداره، اخلاق اسلامی شیعه سنی نداره، ضروریات فقه شیعه سنی نداره، تفسیر اغلب آیات قرآن شیعه سنی نداره. یک شبکه ماهواره‌ای وجود نداره که بیاد اشتراکات مذاهب اسلامی رو بگه، نیستن. کانال ماهواره‌ای وجود نداره، یک شبکه ماهواره‌ای نشون بدین که، یا یک سایت تو اینترنت نشون بدین که ای داره میگه که مدام در عقاید اسلامی، اخلاق اسلام، احکام اسلام، مشترکات اسلامی ایناست، همه مذاهب اینا رو، همه مذاهب اینا رو میگه، همه مذاهب اینا رو. نه، ولی ده ها صد ها شبکه ماهواره‌ای و اینترنت، بیش از صد ها اگر اینترنت هم داخل کنید، راه انداختن که مدام میگرده کوچکترین تفاوت‌ها رو پیدا میکنه و تبدیلش میکنه به نقطه تضاد. تضاد، تفاوت با تضاد فرق میکنه، تفاوت رو تبدیل میکنه به تضاد، بعد تضاد رو تبدیل میکنه به ستیز. روشش هم تکفیره. یک کسانی به نام شیعه اعلام بکنن که هر کس به ولایت اهل بیت، به مفهومی که شیعه اثنا عشری معتقد است، قائل نیست ولو محب اهل بیت است، این نجسه و کافره، لقمش حرامه، نمیدونم این زنازاده است، نماز و روزش باطله، فلان. یکی از اون طرف به اسم اهل سنت جریان وهابی تکفیری بیاد همین حرف رو بزنه که کل شیعه، کل نمازشون، روزشون اینا باطله، همه مشرکن، نجسن، فلان. خب اینا سخنگویان اکثریت جهان اسلام نبودن هیچ وقت. بله یک رگه های بود، در یه دوره هایم تقویت شد، اما اینا بیشتر مربوط به محمد ابن عبدالوهاب به بعده که مورد حمایت مستقیم انگلیسا بود، غربیا بود، برای تسلط بر جهان اسلام. و قبل از اینکه شیعه رو تکفیر کنن، اینا اصلا محمد ابن عبدالوهاب اهل سنت رو تکفیر کرد کلا. قبل از شیعه همه سنی ها رو تکفیر کرد. اول گفت تمام مذاهب اهل سنت اینا مشرکن. کسی هم شاگردی آمده پیش ایشون درس بخونه، گفته تو اول که شهادت این رو میگی باید بپذیری که کل عباداتی که در عمرت کردی تا حالا خودت و بابات و ننت و اینا، ولو سنی حنبلی هستی یا هر سنی، همش باطله و مشرکانه بود و توبه کن. این شرط اسلامش بود. بذارید من از عبارتش رو از رو بخونم براتون. احمد زینی دهلان، مفتی مکه، مفتی مکه مکرمه، چون عالم بزرگ اهل فتوای مکه، حالا راجع به شیعه‌های لندنی هم میگم، اونم عین همین حرفو میزنن. احمد زینی دهلان، مفتی مکه مکرمه، مینویسه میگه کان محمد ابن عبدالوهاب اذا اتبعه احد و کان قد حج حجۃ الاسلام. وقتی که کسی وهابی میخواست بشه، محمد ابن عبدالوهاب میگفت چند شرط من اعلام میکنم، اگه شرطا رو بپذیری تو مسلمان و سنی هستی و الا نیستی. و همه اهل سنت الان مشرکن، همه مسلمین مشرکن، تا وقتی که این تعریفی که من میکنم بپذیرن. یک، یقول له، میگه اول برو حج انجام بده. میگه حج رفتم قبلا. میگه حجای قبلیت همه باطله. طرف اهل سنت، میخواد تابع تفسیر محمد ابن عبدالوهاب بشود از اسلام و از سنیگری. میگه حج اگر من 100 تا هم حج انجام دادی همش باطله، الان دوباره باید بری حج انجام بدی. فان حجتك الاولى فعلتها وانت مشرک. اینا این جمله محمد بن عبدالله. حجای قبلیتی که انجام دادی همه در حال شرک بوده، عالم سنی مشرک بوده، فلا تقبل، حجات همه باطل مردوده، حج واجب از تو ثابت نشده، تو مثل آدم حج نرفته ای. اذا اراد احد الدخول في دينه، هر کی میخواست وارد دین عبدالوهاب، محمد بن عبدالوهاب بشه، یقول له بعد الشهادتين، میگه دوباره شهادتین بگو، تا حالا تو مسلمان و سنی نبودی. بعد شهادتین چی بگه؟ اشهد على نفسك انك كنت كافرا، علیه خودت شهادت بده که بگو تا حالا من کافر بودم. تا حالا باید شهادت بدی تا حالا کافر بودی، توحید نداشتی، مشرک بودی. و علا والدیک، اینا جزء شهادت اینه، شهادت بر لا اله الا الله و شهادت بر رسالت پیامبر بده، بعد شهادت بده که من تا حالا کافر بودم، بعد شهادت بده بگو اشهد و انه که والدین من، پدر و مادر منم کافر بودن. و علا والدیک انهما ماتا کافرین، پدر مادر منم کافر مردن. و علا فلانن و فلانن، هر کی رو میشناسی از اطرافیانت اسم ببر بگو شهادت بده این کافره، کافره. یعنی شهادتین یک اسلام جدید، یک مذهب جدید اهل سنت که با تکفیر شروع میشه. اصلا جز شهادتین تکفیر پدر و مادر و خودت و دیگرانه که تا حالا کافر بودی. شهادت بده که تمام اون علماء بزرگ اهل سنت همه کافر بودن. فان شهده قبله، اگر این شهادت ها رو میداد که ننه بابای من و خودم، ننه بابای من کافر مردن، این علماء بزرگ سنی کافر بودن، منم تا حالا کافر بودم، قبله قبول میکرد شهادتینشون، میگفت تو از حالا به بعد مسلمان و سنی هستی، اهل سنتی. و الا قتله، و الا محمد عبدالوهاب میگفت این مشرکه و حکمش اعدام، و میکشتن. اینو مفتی مکه مکرمه، عالم بزرگ سنی، عالم بزرگ مکه داره مینویسه، میگه میگه و الا میگفت خودت هم مشرک. و کان یصرح به تکفیر الامه، همیشه تصریح میکرد که کل امت اسلام کافرن. منذ ست مأسنه، از 600 سال پیش. و یکفر من لا یتبعه، هر کی که تبعیت از من نکنه کافره، نپذیر این اسلام. و یسمیهم المشرکین، همه رو مشرک مینامید. و یستحل، میگفت جان و مال و ناموسشون حلاله، مشرکن، کافره. خب یه خط، یه خط که چگونه سفر برای زیارت پیغمبر شرکه، چی شرکه، چی شرکه، همونجور لیست تکفیر، لیست تکفیر با انتخاب و گزینشی بین احادیث و آیات و تفسیر به رأی اونها و ندیدن آیات دیگه و تفسیر به رأی قرآن و حدیث. ما شبیه این جریان رو خب بین شیعه هم داریم، بین شیعه هم ما شبیه جریان، همینه که الان بهشون میگن شیعه لندنی کیان، همینا همینا هم که میگن که هر کس تو شناسنامش شیعه اثنا عشری ننوشته، این کلن طهارت مولد نداره، لقمه حرام، لقمه هایی که میخوره حرامه، عباداتش همه باطله و قطعا جهنمیه و چه و چه و چه، ولو محب اهل بیت هم باشد، ولو محب اهل سنته، اما هیچ وقت به اهل بیت، به اهل بیت پیغمبر اهانت نکرده، حرام میدونه اهانت و سب و توهین به اهل بیت پیغمبر رو. محب علی و فاطمه و حسنین که اینا جزء منابع قطعی اهل سنت به تواتر، که حب اینها حب رسول خدا و حب الله هست، و هر کس بغض اینا رو داره جهنمی خواهد بود، اینا در روایت منابع اهل سنت به تواتر، که هر کس بغض علی و فاطمه و حسن و حسین رو دارد جهنمی است. خب اینا میگن اینا کافی نیست، بازم اجازه میدن به خودشون که چنین ادبیاتی رو به کار ببرن، میگردن تو کل احادیث شیعه، فقط میگردن مواردی رو پیدا کنن، بعد به سندش و معناش اینم کار ندن، یک جوری در بیاد که خون غیر شیعه مباحه و هیچ مرزی بین سنی با وهابی با ناسبی نمیگذاره. یک تعریفی از اهل سنت میده که انگار همه اهل سنت تکفیری و مثلا ناسبی ان، فوش دشمن اهل بیتن، که هرگز اینطور نیست. با علمای بزرگ اهل سنت از شرق آسیا تا شمال آفریقا تا اروپا، از مذاهب مختلف، از حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، از نزدیک با اینا صحبت کردم، با علمای اینا. در اندونزی بیش از 3 میلیون سادات، چون سادات حبائب، حبیب، حبائب مینامند که سنی هست، و خودشون سادات میگن ما فرزندان اهل بیت، سید. 3 میلیون شهر اهل سنت، رفتم تو همین عاشورا، تو اون شهر دهه اول محرم مراسم تابوت اسمش بود، مراسم تابوت، صدها هزار مردم اهل سنت شافعی تابوت امام حسین رو یک دهه به دوش میکشن و برای امام حسین عزاداری میکنن. یه وقت من عرض کردم، چون چند بار تکرار کردم نمیخوام توضیح بدم، که خود جناب ابو حنیفه و خود جناب شافعی به خصوص به لحاظ موزه گیری سیاسی در کنار صف اهل بیت بودن، علیه بنی امیه و بنی عباس. بله بعدن بنی عباس آمدن مذاهب اینا رو به عنوان مذهب رسمی در یه جای اعلام کردن، و بعد از بنی عباس سلجوقیان و دیگران و دیگران که با بقیه مذاهب اهل سنت هم مبارزه میکردن، یه مذهب رو مثلا مذهب رسمی اعلام میکردن به دلایل مختلف، اما با خود اینا درگیر بودن. یعنی ابو حنیفه هم زندان بنی امیه رفته، هم زندان بنی عباس. شافعی با بنی عباس درگیر شده در دفاع از حق اهل بیت، بازداشت شده، تا پای چوبه اعدام رفته. او اشعاری که داره در مورد اهل بیت، در مورد امام حسین، اصلا او اشعار رو کسی بخونه نمیفهمه. شاعر از رهبران اهل سنته در مباحث فقهی، فکر میکنه یک شیعه خالص اثنا عشریه داره اینجور شعر میگه برای اهل بیت، برای امام حسین، برای کربلا. سنی تعریفش اینا بوده. یک گروه اقلیتی همیشه بودن که دنبال درگیری بین مسلمین میگشتن و اینا الان متاسفانه میدان پیدا کردن. حالا بعضی از دوستان که مطلع بودن از پشت صحنه اینا میگفت این شبکه های ماهواره‌ای که شیعه های افراطی نادان به اسم شیعه دارن که فحش میدن به مقدسات اهل سنت، فحش های بسیار زشت، و اون شبکه های ماهواره‌ای که وهابیت افراطی به اسم اهل سنت شیعه رو رافضی و مشرک و اینا میخونه، اینا مطلع بودن. میگفتن هر دوی اینا سرشبکه هاشون تو لندن و واشنگتن و اینا یه جاست و از یک جا دارن تغذیه میشن. جالب، رژیم آل سعود به شبکه بعضی از این شبکه های ماهواره‌ای شیعه های افراطی، شیعه های لندنی کمک مالی کرده، یعنی با شیعه های ضد وحدت، شیعه نمای ضد وحدت، شیعه تکفیری، به اینا کمک مالی کرده. چرا؟ چون اینا حتما دو تا دلیل، یکی که میدونه اینا ضد جمهوری اسلامی هست، دوم این که اینا بشن سخنگوی شیعه. دنیا تشیر از دهان اینجور افراد بی سواد مریض معرفی کنن که بگن تشیر اینه. هر دوتای این جریان ها با اسرائیل رابطشون خوبه، مقبل اسرائیل نمیگن، یعنی هم جریان تکفیری وهابی هم جریان شیعه انگلیسی رابطشون با اسرائیل خوبه. جهاد رو میگن، هر دو میگن جهاد، اون میگه جهاد فقط علیه شیعه، جهاد علیه سنی، جهاد علیه کفر و استکبار نه، هیچ کدوم، جهاد علیه اشغالگر، جهاد علیه آمریکا، اسرائیل، میگن جهاد علیه اونا نه، جهاد مذاهب اسلامی علیه هم دیگه، هر دوشون توی قضیه عین همه، یعنی خیلی شبیه به همه. اما در روایات ما چی گفتن در مورد نوع سلوک با مذاهب دیگر اسلامی؟ گفتن آیا اختلاف نظر رو کلن برطرف کنید؟ نه، امکانش هم نیست. یه اختلافاتیست در تاریخ، در تفسیر، در احادیث، در منابع، یه اختلافات بخشش به راحتی قابل حل با گفتگو، منتها گفتگو بین علما نه عوام، و آل علما منصف با تقوا نه مریض و متعصب، بخشش قابل حله. آقا این تو منابع شما اینو گفته، تو منابع ما هم همه هست، اینه اسمش، اینه. من معتقدم که 70-80% از اونچه که اختلاف مذاهب دانسته میشه، اگر درست به هر مذهبی به منابع خودش، به منابع دیگری درست رجوع کنه، بشناسه، میبینه که بخشش به خاطر همزبان نبودن و نشناختن منابع هم دیگه است، زبون همون نفهمیدنه. خیلی چیزا شبیه. من معتقدم 70-80% حداقل از ادعای مثلا شیعه در منابع اهل سنت هست، گفتگو نشده، گفتگو نمیشه. عرض میکنم یک شبکه ماهواره‌ای نیست که بیاد توافقها رو، اشتراکات رو میگه، همه دارن اختلافات رو میگه و اختلافات رو 100 برابر برجسته میکنه. بخشی از اختلاف نظرها هم قابل حل نیست. بالاخره مثلا بر سر ولایت پس از پیامبر، خلافت پس از پیامبر، دیدگاه متفاوته. اینو نمیشه بگیم آقا یکیه اینا، نه نیست، اشکال نداره. خب اشکال نداره، اختلاف نظره، مگر هر جا که اختلاف نظر است دشمنی است؟ مگر هر جا اختلاف نظره جنگ بود رو بیفته؟ ما اون ماجرا رو که نمیتونیم تغییر بدیم، اون قضایا 1400 سال پیش بود، تموم شد رفت. امروز به چه نام چه خواهی کرد و چه میکنه؟ حالا اگه ما بخوایم تکلیف امروزمون رو بفهمیم، خب هر مذهبی به منابعش رجوع کنه، ببینه طبق منابع خودش وظیفش چیست. الان توی جمع دوستان، برادران از استانهای مختلف، شهرهای مختلف، از اهل سنت، شیعه، عالم، عامی، مردم معمولی همه حضور دارن. ببینید سوال اینه، ما مسلمانان که اختلاف نظر داریم در مذاهب اسلامی بر سر بعضی از اعتقادات کلامی، بعضی از اختلافات فقهی، حالا چی کار باید بکنیم؟ با هم چگونه رفتار کنیم؟ من از منابع هر دو شیعه و سنی چند تا روایت عرض بکنم که ببینیم تکلیف عملی امروز همه ما روشن. اولا لازم نیست که به منابع متفاوت رجوع کنیم. قرآن و سنت که مشترکه به همه یک دستور داده، ولی در این آیه بعضی روایت رو اینات بفرمایید. مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل شیعه که یکی از بزرگترین منابع حدیث شیعه است، یک باب مستقل اصلا داره تحت عنوان نحوه معاشرت با دیگراندیشان مسلمان، نحوه رفت و آمد و سلوک و زندگی با مسلمانانی که شیعه اهل بیت نیستن، اهل سنت حساب میشن. باب و وجوب عشرت الناس حتی الامه، اصلا عنوان باب اینه، واجب است، وجوب، واجب است شرعاً عشرت، معاشرت، رفت و آمد، دوستی با همه مردم ولو مسلمانانی که شیعه نیستن. چگونه؟ به اداء الامانه، امانت پیشت سپردن. تو نمیدی شیعه یا سنیه؟ شیعه و سنی من مسلمانه. اگر چیزی پیش تو امانت گذاشته، سری پیش تو امانت گذاشته، مالی، آبرویی، سندی، هرگز حق نداری سوال کنی از اینکه مذهبش چیه. اداء الامانه و اقامت الشهاده، تو دادگاه میخوای شهادت بدی له و علیه کسی، حق نداری از مذهبش بپرسی اگه شیعه شهادت میدم، اگه سنی شهادت میدم، اگه شیعه شهادت نمیدم. حرامه، واجب شهادت. هر جا حقه، حق با هر کی هست، حق با هر کی هست، با شهادت بدی. تو یک اختلاف اقتصادی سر یک معامله، حق با یک سنیه، او شیعه داره زور میگه، واجبه بری به نفع اون سنی شهادت بدی. حرامه که شهادت دروغ بدی یا بگی من شهادت نمیدم. سه و صدق، اینا روایت ماست، صدق با همه مسلمین شیعه و سنی و هر مذهبی صادق باشد. به هیچ مسلمانی حق ندارید به عنوانی که مذهب ما نیست بهش دروغ بگید، کلاشو بردید. و استحباب عیادت المرضا، اگر مریض میشه برو دیدن مریضش، برو خونش عیادت. تو محله ما آقا سنی، تو محله ما شیعه است، مریض شده، شیعه سنی نداری، باید بری عیادت مریضش. و شهود الجنائز، کسی از اونها فوت کرده، باید بری تشییع جنازه‌اش. از مذهبش حق نداری سوال کنی که آقا شیعه یا سنیه. و حسن الجوار، یعنی اگر مرده احترام میگذاری، اگر هم زنده است حسن الجوار، همسایه خوبی برش باش. واجب است اگر همسایه تو از مذهب دیگریه با او درست انسانی اسلامی رفتار کنی. بین یک همسایه شیعه و همسایه سنی حق نداری تفاوت بگذاری. حسن الجوار، با جوری همسایه خوبی باشی برش که وقتی ازش بپرسن این همسایه تو که مذهب دیگری داره چجور آدمیه، بگه بسیار آدمه مسلمان شریف. حالا برو جلوتر، و صلات فی المساجد، اصلا ما چیزی به اسم مسجد سنی مسجد شیعه نداریم، نباید داشته باشیم. مسجد مسجده، مسجد مسلمینه، نه مسجد شیعه مسجد سنی. برو در مساجد اونها شرکت کن و به امام اونها اقتدا کن، نماز درسته. ای آقا اختلافات ما چی میشه؟ اختلافات سر ولایت علی بن ابی طالب، میدونم فاطمه زهرا، قضایای اهل بیت فلان، اختلافات نظری اون بخشش که تو منابع سر جاشه، ولی همه ما امت اسلامه. طرف آمده میپرسه معاویه ابن وهب، حالا اینجا نمیشته وهب، نمیدونم چرا، میگه رفتم خدمت امام صادق سلام الله علیه. امام صادق همون زمانی هن که رهبران مذاهب اهل سنت، این همه با امام صادق تقریبا در یک دوره هن که این مذاهب مختلف اونجا داره شکل میگیره به شکل رسمی. میگه به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم به فرزند پیامبر که آقا ما تو کوچه و محلمون و تو محل کارمون با کسانی زندگی و مجالست داریم که معتقد به ولایت اهل بیت نیستن. به اهل بیت احترام میگذارن اما قائل به ولایت اهل بیت نیستن، یعنی مثلا شیعه نیستن. ما با اینا چیکار کنیم؟ با اینا چطور رفتار کنیم؟ امام صادق فرمودن همان گونه که امامان شما رفتار میکنند. ببینید ما، ببینید فرزندان پیامبر اهل بیت چجوری رفتار میکنند با سایر مسلمین از مذاهب دیگه، عین ما رفتار کنید. گفت چطور؟ ان معاویه ابن فلان قال قلت له کیف ينبغي لنا ان نصنع فيما بيننا وبين قومنا، چطوری رفتار کنیم، زندگی کنیم تو جامعهمون با کسانی که و بین خلطاء من الناس، کسانی که باشون تو کارمون تو زندگیمون رفت آمد داریم، همسایه ایم، همکاریم. فتصنعون ما يصنعون، بله، ممن ليسوا على امرنا، که اونا هم مذهب ما نیستن. قال امام صادق علیه السلام فرمود تنظرون الى ائمتكم، نگاه کنید به رهبرانتون که ما باشیم. الذين تقتدون بهم، کسانی که شما بهشون اقتدا میکنید، ادعا میکنید پیرو ما اید دیگه، خب ببین ما چطور رفتار میکنیم با سایر مسلمین. فتصنعون ما یصنعون، هر کار اونا میکنن شما هم همکار انجام بدید، هر کاری که رهبرانتون میکنن. فوالله، امام صادق قسم جلاله میخورن، فوالله به الله سوگند تبارک و تعالی، انهم رهبران شما که ما باشیم اهل بیت، لیعودون مرضاهم، به عیادت بیمارانشون میرن. ما دوستشون، بهشون محبت داریم، میریم خونهشون مثل خودمون، مریضن بینیم عیادتشون. و یشهدون جنازهم، تشییع جنازهشون حتما شرکت میکنیم. و یقیمون الشهاده لهم و علیهم، تو دادگاه هم به نفعشون هم علیهشون هر چی که حقه شهادت میدیم. مثلا ما اونجا نمیگیم کی شیعه اهل بیت، کی سنیه، کی فلانه، فرق نمی. و یعدون الامانه الیهم، امانت رو درست ادا میکنیم، حق اون برادران رو 100% حفظ میکنیم و کمترین سوء استفاده ای یا انحرافی یا تبعیضی قائل نمیشیم. حالا چند تا از منابع اهل سنت، از اینا خیلی در روایت شیعه، در منابع برادران اهل سنت هم از این موارد زیاده. من یکی دو تاشو عرض بکنم. در صحیح مسلم جلد 4 حدیث 2585 باب تراحم مؤمنین، و در کتاب 45 کتاب البر و الصلاه و الاداب، صحیح جناب مسلم که ایشون هم ایرانی و اهل نیشابور بود، این روایت که در منابع شیعه هم ذکر شده، در منابع سنی هم از حدیث از پیامبر، مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد. فرمودن اگه میخواید درست بشناسید که روابط مسلمین با هم دیگه چگونه باید باشه، مثل این روایت از پیامبر اکرم در حدیث شیعه و سنی هست به تواتر، اگه میخواید بفهمید که اعضای امت اسلامی با همه اختلاف نظرشون با هم باید چگونه رفتار کنن، نگاه کنید به اعضای یک بدن. یک بدن وقتی که مثلا شما سر درد میکنه، دندونت درد میکنه، دیگه اینجوری نیست که دست و پا و بقیه بدن بگن خب تو دارد میکنی به ما چه، شب اونا بخوابن بگن خودت بیدار باش، کل بدن بیداره، کل بدن بیداره. هر عضوی از بدن که درد میکشه، مشکل داره، کل بدن با او داره همدردی میکنه. نمیگه خب کل بدن بخوابین راحت تا صبح، همین چشمت داره درد میکنه دیگه، چشمت نخوابه بقیه بدن بخواب، هیچ جای بدن نمیخوابه. پیامبر فرمودن اگه میخوای بفهمید یک جامعه دینی چه جامعه ایست، جامعه ایمانی، یک فی توادهم، تواد یعنی عشق، عشق متقابل، همه امت اسلام باید عاشق هم باشن، هم دیگر دوست داشته باشن. دو، و تراحمهم، دلسوز هم باشید، رحم کنید به هم. اگه یک کسی مشکلی داره نگو این مذهب ما نیست، به درک، زلزله شد، سیل شد، بیماری آمد، گرسنه است، گرفتار، به ما چه، نه، تراحمهم، همه نسبت به هم رحم داشته باشید. تواد یعنی دوستی، عشق، همه همدیگر رو بخواید، خاطرخواه هم باشید، نگران هم باشید، دلتون به حال هم بسوزه. و تعاطفهم، همه به هم توجه داشته باشید، از کنار هم رد نشید. مثلا بگید فلان جا اتفاقی افتاده، بینو شیعه یا سنیه، سنی هم خواه با بلش کن با. یا او سنی بگه اینا که بابا شیعه هم فلان بلش کن بره، نه، پیامبر فرمود اینا حرامه. گرفتاری هر شخص یا جامعه در امت اسلام هر مذهبی داره گرفتاری کل مسلمین، اما باید نگرانش بشن. چرا از انقلاب امام رهبری، چرا برای فلسطین، برای بوسنی، برای وضعیت منطقه اینا دزو؟ مگر اونا شیعه بودن؟ هم فلسطینیا سنی هست، شافعی هست، هم تو بوسنی سنی هست، حنفی هست، شیعه نبودن که. در این حال هیچ کس به اندازه انقلاب اسلامی به اینا کمک نکرد. به فلسطینیا هیچ کس فشنگ، یک فشنگ نداده، فقط ایران بوده. ما اینجا مذهب، بحث مذهب نیست، امت اسلامیم، همه یک امت. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که امت اسلام در عشق متقابل، دلسوز یکدیگر بودن، توجه به همدیگر داشتن مثل یک بدن است، مثل الجسد، مثل جسد یک بدن. اذا اشتکا منه عضو، وقتی یه عضوی از بدن درد داره، شاکیه، مشکل داره، تداعا له سائر الجسد، کل بدن نگرانه و با او همدردی میکنه. به سحر و الحما، کل بدن تا صبح بیداره، تب میکنه، یک بخش چیز شده. ما باید اینجوری، پیامبر فرمود اگه اینجوری بودید امت اسلامی هستید. اون ور جهان اسلام یک مشکلی پیش آمده، بگید، نگید به ما چه، مذهبش با ما فرق میکنه، قومیتش با ما فرق میکنه، نژادش، زبانش، نه، نباید بخوابید آرام، باید نگرانش باشید. حدیث دیگه باز از رسول خدا که در منابع اهل سنت هم هست، در منابع شیعه هم هست، این در کتاب سنن بیهقی، سنن کبرای جناب بیهقی، جلد 8 صفحه 29، در منابع دیگه هم هست. حالا من اینجا این جلو چشممه، المسلمون، گوش کنین، تتکافأ دماؤهم. خیلی تعبیر عجیبی از پیامبر، خیلی مناسب این روزاست. مسلمین همخونن، خون هر مسلمان خون مسلمان دیگه است، از هر مذهبی هستن. تکافؤ دم یعنی خونشون در یک حد، ارزش جانشون، ارزش خونشون، امنیتش، همه با هم مساوی. تکافؤ، تکافی، تکافؤ یعنی برابری، خون همه تون با هم برابره، از هر مذهبی هستید، خون هر مسلمان با مسلمان دیگه برابره، هیچ خون هیچ مسلمانی بی ارزش نیست. یسعا بذمتهم ادناهم و هم یدن علا من سواهم، در پاسداشت خون یک دیگر خودتون رو مشغول ذمه و مسئول بدانید. پیامبر می‌فرماید همه تون مسئول خونیست که از یک مسلمان ریخته میشه، از هر مذهبی که هست، همه تون مسئولید و باید پیش خدا جواب بگوش. تکافؤ دم، خون و جانتون برابره، پیش خدا ارزشش. این معنیش نیست که ما بگیم آقا ما در فلان مسئله ما خودمون رو حق میدونیم، بقیه مذاهب رو حق نمیدونیم. میبی نداره، عیبی نداره. اولا خدای متعال هم در قرآن بفرماد هم در روایات، اگر کسانی تلاش کنن جدی، یعنی قاصر باشن نه مقصر، و صادقانه تلاش کنن در یک مسئله به حق برسن، و حتی اگر نرسند خطا کرده باشن در عقیدشون، پیش خدای متعال معذورند، و حتی اگر صادقانه تلاش کردن معجورند، ولو که تو اعتقاد خطا کرده باشه. اینه جواب این که آقا ممکنه او بگه شما خطا کردی، شما میگه او خطا کردی، بله، بالاخره یکیتون خطا کردین دیگه، اشتباه دارید میکنه، بله حتما. نمیشه هم سنی در همه مسئله درست بگه هم شیعه. خب بین دو تا فقیه و حکیم و مفسر شیعه هم همینه، دو تا مفسر شیعه اختلاف کردن سر معنی آیه، نمیشه که هر دوشون درست بگن، حتما یکیشون داره اشتباه میکنه، بله، ولی هر دو معذورن. اینو دقت کنید، یکی تتکاف دماؤهم، تکافؤ دماء، ارزش خون مسلمین، و یسعا بذمتهم ادناهم، کوچکترین عادی ترین فرد امت مسئول است و باید یسعا، سعی، تمام تلاش خودشو بکنه تا هیچ خونی از هیچ مسلمانی ریخته نشه. دفاع کنه. قرآن کریم میفرماد اگر یه جایی دیدید بین دو گروه مسلمان درگیری شد، اول چیکار کنید؟ قرآن شریف میفرماد اول چیکار کنید؟ اول برید آتش بس و گفتگو و اینکه اینا با هم صحبت کن چی میگه آقا سر چی شونم افتادی. در درجه بعد خداوند در قرآن میفرماد اگر دیدید که نه، یک گروه از اینا داره سرکشی میکنه، اسمش مسلمونه اما در برابر حق تسلیم نیست، متجاوزه، طاغوته، اونجا هم خداوند میفرماد بیطرف نباشید، رد شید، بگه اگه اینجوریه پس ادامه بدید، نه برو طرف کنار مظلوم در برابر ظالم بایست تا هر چه زودتر آتش جنگ خاموش بشه. این فرمان خداوند در قرآن، بیطرف و بیتفاوت نباید بشه، برو اول با هر دو صحبت کن، اصلاح ذات البین. اگر میبینی که نه بحث اصلاح نمیشه، واقعا یک طرف اصلا بحث مذهب نیست، مذاهب، بحث جنگ قدرته، یک طرفه متجاوز تجاوز میکنه، اونجا باز قرآن میفرماد بیتفاوت نباش، برو کنار مظلوم جلوی ظالم وایست و هرچی زودتر این فتنه تمام بشه و ضایعات و تلفاتش هرچی کمتر بشه، ادامه پیدا نکنه. فرمود پیامبر همه در پاسداشت و خون یکدیگر باید ذمتتون رو مشغول بدونید، همه مسئولید، هیچ کس حق نداره بیتفاوت رد شه. هر جا اختلاف میبینی، اختلاف توی خانواده میبینی، از صلح و خیر، برو بین زن و شوهر اصلاح کن. چرا آمار طلاق اینقدر بره بالا؟ چرا ما بیتفاوت داریم میشیم نسبت به اینکه میتونیم وصلت ایجاد کنیم؟ نمیکنیم. میتونیم جلوی طلاق ها رو بگیریم نگیریم. از اختلاف و دعوا توی یک خانواده تا اختلاف در یک جامعه و امت، سر هر چیزی، دو تا روستا سر آب با هم دعوا کنن، اونجا هم میوکم. و هم یدون علی من سواهم، پیامبر فرمود همه مسلمین باید یک دست باشن، یک دست، نه ده تا دست با هم، یک دست، علی من سواهم، در برابر دشمنان اسلام. و متاسفانه دشمن کاری کرد که این جریان بیداری اسلامی و نهضت اسلامی که داشت میرفت به سمت که ریشه اسرائیل رو بزنه و رژیم های فاسد منطقه رو سرنگون کنه، یه مرتبه ای رو توطئه های آمریکا، غرب، اسرائیل، رژیم های فاسد عربی، این نهضت رو که یک نهضت ضد استکبار و ضد استبداد بود، نهضتی که اهل سنت از مصلاها شروع کردن، با شعار الله اکبر شروع کردن، این رو تبدیل کردن به جنگ داخلی بین خود مسلمین. این بود توطئه بزرگ. امیرالمومنین فرمود اگر کسی میبینید که میخواد بین مسلمین جنگ داخلی راه بندازه، ولو زیر امامه من باشد، یعنی ولو علی باشد، بکشیدش. حالا این رو ببینید، این جریان های ماهواره های به اسم شیعه یا به اسم سنی که مدام هی آتش میدمن زیر آتش جنگ داخلی که آی نمیدونم اینا چی گفتن، اینا مشرکن، اینا به کی فحش دادن، او هم به اونا میگه آقا اونا ضد اهل بیتن، فحش دادن. این بحث امیرالمومنینه. فرمود تلاش هایی صورت خواهد گرفت تا امت اسلام رو به جان هم بیاندازند. بدانید که هر کس هر که میخواهد باشد، اگر داره اختلاف نظر رو میخواد تبدیل کنه به جنگ بین مذاهب اسلامی، پیامبر فرمود هر کس که باشد پاسخ او شمشیر است، باش بجنگیم. یعنی با کسانی که ادبیات تکفیری دارن بین مسلمین و مخالف وحدت مذاهب اسلامی هن، پیامبر همون موقع فرمود باشون بجنگید، چون اینا امت اسلام رو متلاشی میکنن، همه مسلمین به جان هم میدازن با اینا. هر کس ضد وحدت، پیامبر فرمود به جنگید باش. شیعه اثناعشری اهل بیتی باش، پیرو فلان مذهب اهل سنتی باش، جنگ نداریم با هم، به عیادت مریض هم میریم، به تشییع جنازه هم میریم، به حقوق هم احترام میذاریم، به دیدن هم دیگه میریم، برادریم، اختلاف نظر هم داریم. پیامبر فرمود هر کی دیدید میگن آقا وحدت بین مذاهب، نه چه به اسم شیعه سنی یا هر چیز دیگری، با اونا درگیر بشید، پاسخ اونها شمشیر است. انه ستکون هنات و هنات، به زودی جریان هایی به وجود میان، فتنه پشت فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه، هر کس خواست امت اسلام رو به جان خودشون به جان هم دیگه بیاندازد، و هی جمیع، در حالی که امت یک دستن با هم مشکلی ندارن، ظلمی اتفاق نیفتاده، فقط اختلاف نظره، فضربوه بالسیف کائن الملکان، در برابرش مسلحانه بیستید هر که میخواد باشه. یعنی جلوی این جریان‌های تکفیری به اسم هر مذهبی حرف میزنن، بیستید. اینم روایت از پیامبر نقل میشه در صحیح مسلم در کتاب العماره، باب و حکم من فرق امر المسلمین، حکم کسانی که میخوان مسلمین رو به جان هم بیاندازند. خب این منابع از این روایت زیاده، من الان از هر کدوم یکی دو تا خونده، این منابع شیعه، این منابع سنی در باب نوع رفتار و روابط مسلمین با هم از هر مذهبی که هستند.